بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما ابتدا طبق معمول همیشه ابتدا نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان.
با سلام، منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی روز شنبه محاکمه می شود. آقای اوسانلو در گفتگو با رادیو فردا گفت هیچ اقدامی علیه امنیت ملی انجام نداده است و تنها جرم وی بر پایه سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به منظور دفاع از منافع کارگران بوده است. آقای اوسانلو که در پی سازماندهی تظاهرات کارگری دستگیر شده بود، در ماه دسامبر سال گذشته میلادی با قرار وثیقه آزاد شد. هزاران تن از اعضای سابق مجاهدین افغانستان روز جمعه در دفاع از عفو عمومی در این کشور به راه پیمایی پرداختند. این افراد که تعدادشان بیش از 20,000 نفر تخمین زده شده در استادیومی در کابل جمع شدند. شرکت کنندگان در این راه پیمایی حمایت خود را از قطعنامه عفو عمومی در افغانستان ابراز کردند. بنا به گفته مطبوعات بریتانیا، ارتش این کشور 1,000 نیروی اضافی به افغانستان اعزام خواهد کرد. قرار است دس براون وزیر دفاع بریتانیا جزئیات بیشتری در این رابطه گزارش دهد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، عمار حکیم فرزند عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پس از 9 ساعت بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی آزاد شد. عمار حکیم پسر ارشد عبدالعزیز حکیم روز جمعه در یکی از ایستگاه‌های بازرسی در مرز ایران و عراق بازداشت شده بود. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت از کره شمالی دیدن خواهد کرد. آقای البرادعی اظهار کرد در پی دریافت دعوتنامه از مقامات کره شمالی به منظور مذاکره در زمینه توقف برنامه اتمی این کشور به پیونگیانگ سفر خواهد کرد. 10 روز پیش دولت کره شمالی موافقت کرد در قبال دریافت کمک‌های مالی برنامه اتمی خود را متوقف کند.
با تشکر از همکارم هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید گزینه نظامی در برخورد با ایران منتفی نیست. ایران و عربستان برای پایان دادن به بحران لبنان همکاری می کنند. باراک اوباما سناتور آمریکایی و نامزد ریاست جمهوری این کشور توانست از حامیان خود در هالیوود بیش از 1,000,000 دلار پول دریافت کند. و گزارش های دیگر. به دنبال سخنان دیکشینی، معاون ریاست جمهوری آمریکا دایر بر منتفی نبودن گزینه نظامی در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران، سخنگوی کاخ سفید و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه گفتند دولت بوش ضمن پایبندی عمیق به برون رفت از بحران ایران از مسیر دیپلماتیک، گزینه‌های دیگر از جمله گزینه نظامی را کنار ننهاده است. در این مورد گزارش داریم از امیر آرمین.
در پاسخ خبرنگاری که میپرسد آیا مسئله سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت از طریق سازمان ملل متحد حل میشود یا آمریکا به اقدام یک جانب علیه دولت ایران دست خواهد زد، تونی فراتو قائم مقام سخنگوی کاخ سفید میگوید من دارم به دولتی فکر میکنم که گزینه‌های خودش در رابطه با دولت دیگر را تنها به گفتگوی صرف محدود سازد. هدف ما حل مسئله ایران از راه گفتگوست، راه حل دیپلماتیک. همه انرژی این دولت روی راه حل دیپلماتیک گذاشته شده و بحث‌های شورای امنیت و گروه 5 به علاوه 1 نیز همینطور. تا آنجا که من می‌دانم وزیر امور خارجه، معاون او و دیگران در این مسیر دارند کار می‌کنند. ما امیدواریم تلاش‌های جامعه بین‌المللی ایران را به انجام تعهدهای بین‌المللی‌اش در امر استفاده از انرژی هسته‌ای به شیوه مورد قبول جهان تشویق نماید. تونی فراتو می‌افزاید ما خواهان موفقیت مردم ایرانیم. ما از تحمیل مجازات‌ها و مجازات‌های بیشتر به مردم ایران خوشحال نیستیم. ما این را نمی‌خواهیم. اما خواهان تغییر در رویه دولت ایرانیم و از تلاش جامعه بین‌المللی در این مسیر حمایت می‌کنیم. و شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز جمعه به پرسش‌های خبرنگاران که عمدتاً مربوط به ایران، برنامه اتمی، نوع مجازات‌های اضافی و احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران بود، پاسخ داد. شان مک‌کورمک گفت ما در حال حاضر در جاده دیپلماسی حرکت می‌کنیم. تلاش داریم اختلاف‌های ایران با بقیه جهان از راه دیپلماسی حل شود. ایران تنها با آمریکا نیست که اختلاف دارد، با جامعه جهانی اختلاف دارد. ما بسیار شفاف و روشن گفته ایم وقتی ایران ما را تهدید می‌کند با آن مقابله خواهیم کرد. در عراق برای مثال تله‌های مرگبار را به آن کشور می‌فرستد. شان مک‌کورمک افزود ما با دوستان و متحدانمان در منطقه خلیج فارس که تهدید از ناحیه ایران را متوجه شدن کار می‌کنیم. ما در خلیج فارس منافعی داریم و می‌خواهیم این اطمینان را بدهیم که آبراه‌ها به روی کشتی‌های بازرگانی جهان باز می‌ماند و کشتی‌ها می‌توانند از این تنگه بسیار مهم و استراتژیک به راحتی عبور کنند. شان مک‌کورمک در ادامه گفت اما سیاست‌گذاران، شما هرگز مایل نیستید رئیس جمهوری آمریکا سایر گزینه‌ها را در برخورد با منافع آمریکا و منافع متحدانمان کنار بگذارد. اما باز هم به روشنی گفته ایم خود را به دیپلماسی متعهد می‌دانیم و امیدواریم این روش کار کند. ما به راستی و با جدیت داریم روی این مسیر کار می‌کنیم.
گزارش بود از امیر آرمین. اما یک استاد کالج نظامی کانادا بر این باور است که علارغم انکارهای مقام‌های کاخ سفید کاخ سفید آمریکا قصد دارد برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران به رویاروی نظامی با این کشور دست بزند. وی در گفتگو با مریم اقوامی خبرنگار رادیو فردا در تورنتو میگوید ایران حتی اگر به سلاح اتمی مجهز شود تهدیدی برای منطقه خاورمیانه نخواهد بود، چرا که اسرائیل صدها بار بیش از ایران به سلاح اتمی مجهز است و خطر بیشتری را متوجه کشورهای منطقه خواهد کرد. ما همیشه رویم.
یک تحلیلگر امور خاورمیانه و استاد کالج نظامی کانادا به رادیو فردا میگوید سرپیچی مقامات جمهوری اسلامی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شاهدی بر این مدعاست که ظاهراً روحانیان تهران برای تحکیم جایگاه خود در کشور خواهان رویارویی با جهان غرب و به ویژه ایالات متحده هستند. سونیل رم، استاد کالج سلطنتی کانادا و مشاور عالی رتبه سیاست خارجی دولت فدرال، در گفتگویی با رادیو فردا میگوید کلیه شواهد موجود و اطلاعاتی که از مقامات امنیتی ایالات متحده به دست آمدند حاکی از این امر است که ایالات متحده مصمم است تا به ایران حمله کند و رفتار خصمانه جمهوری اسلامی و نادیده گرفتن هشدارهای شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می‌دهد مقامات این کشور برای تشدید احساسات ضد آمریکایی در منطقه یک رویارویی نظامی را با آغوش باز خواهند پذیرفت و در نتیجه موضع گروه‌های میانه روی کشور را که خواستار یافتن راهکار دیپلماتیک هستند تضعیف می‌کند. این تحلیلگر امور خاورمیانه در ادامه گفتگو با رادیو فردا خاطر نشان می‌کند با افزایش نارضایتی‌های عمومی در ایران و وضعیت نامساعد اقتصاد کشور که با اعمال تحریم‌های اقتصادی سازمان ملل به شدت رو به افول خواهد رفت، مقامات این کشور ترجیح می‌دهند تا از این بحران به نفع خود بهره جسته و در واقع به صورت بالقوه نیز موضع ایران را در جهان اسلام و مسلماً نزد کشورهای عرب منطقه تقویت خواهند کرد. مریم اقوامی، تورنتو.
سنای آمریکا دست اندر کار تصویب لایحه‌ای است که به موجب آن اختیارات جنگی را که در سال 2002 برای رفع تهدید عراق به آقای بوش داده بود پس بگیرد و دولت بوش را وادار کند سربازان آمریکایی را از عراق بیرون ببرد. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به اقدام سنا میگوید رئیس جمهوری به طور قطع با چنان اقدامی از ناحیه سنا مخالفت خواهد کرد. مریم اقوامی گزارش می‌دهد.
کاخ سفید مخالفت خود را با تلاش سنای آمریکا در لغو قطعنامه سال 2002 دایر بر دادن اختیارات جنگی به رئیس جمهوری در ارتباط با حمله به عراق اعلام کرد. دموکرات های سنا که در این مجلس کنگره اکثریت دارند روی پیشنهادی کار میکنند که با کاستن از اختیارات جنگی ریاست جمهوری که در قطعنامه سال 2002 در آستانه حمله نظامی به عراق به جورج بوش داده شد، رئیس جمهوری را وادار کنند نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کنند. در آن قطعنامه که در سایه التهاب ناشی از حمله های تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا در میان مردم آمریکا پدید آمده بود، سنای آمریکا به رئیس جمهوری اجازه داد در صورت ضرورت و هر جا مناسب می‌بیند در دفاع از امنیت ملی ایالات متحده آمریکا علیه تهدیدهای مداوم از ناحیه عراق تصمیم بگیرد. تونی فراتو سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت رئیس جمهوری به طور قطع با چنان اقدامی از ناحیه سنا مخالفت خواهد کرد. به گفته سخنگو حتی در میانه دموکرات‌های سنا هم در این مورد توافق یک دست وجود ندارد. تونی فراتو گفت قطعنامه سال 2002 کنگره همچنان زنده است و بیرون بردن سربازان عراق را به صحنه آشوب و هرج و مرج تبدیل می‌کند. پیشنهاد کاهش اختیارات نظامی ریاست جمهوری را سناتور کارل لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا داده است. جوزف بایدن رئیس کمیته روابط خارجی سنا و هری رید رهبر اکثریت دموکرات هم از آن پشتیبانی می‌کنند.
مریم احمدی به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. روزنامه الحیات جزئیات تازه‌ای را در مورد همکاری‌های مشترک ایران و عربستان برای پایان دادن به بحران لبنان منتشر ساخته است. به نوشته این روزنامه، تهران دولت عربستان را از برخی نتایج مذاکرات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با مقام‌های ایرانی که در ارتباط با اوضاع جاری در لبنان بوده با خبر ساخته است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
الحیات می نویسد بیش از 3 هفته است که تماس‌های فشرده تهران و ریاض در ارتباط با بحران سیاسی در لبنان ادامه دارد. به نوشته این روزنامه، تهران مسئولان عربستان را از برخی از نتایج مذاکرات خود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آگاه ساخته است. الحیات می نویسد علی‌رغم این موضوع، عربستان هنوز اطلاع دقیقی درباره آخرین موضع سوریه در مورد برگزاری دادگاه بین‌المللی در بیروت ندارد. بشار اسد هفته گذشته در تهران با مسئولان جمهوری اسلامی دیدار کرد. بر اساس پیشنهاد دولت لبنان و موافقت سازمان ملل، قرار است دادگاه رسیدگی به پرونده قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در بیروت برگزار شود. حکومت سوریه متهم نخست در این دادگاه خواهد بود. حزب الله لبنان که دارای روابط بسیار نزدیک با حکومت‌های سوریه و ایران است، از مخالفان برگزاری این دادگاه به شمار می‌رود. در مقابل ملی‌گرایان لبنان خواستار آن هستند که این دادگاه هر چه زودتر برگزار شود. الحیات می نویسد عبدالعزیز خوجه و محمد رضا شیبانی سفیران عربستان و ایران در بیروت نیز نسبت به ادامه تلاش‌های مشترک تهران و ریاض برای پایان دادن به بحران لبنان ابراز خوشبینی کردند. به نوشته الحیات، مقامات تهران به بشار اسد پیشنهاد کردند که تا پیش از برگزاری کنفرانس سران عرب در ریاض، نظر نهایی خود را در مورد برگزاری دادگاه بین المللی در بیروت اعلام کند. کنفرانس سران عرب در اواخر ماه مارس برگزار می شود. الحیات می نویسد بعید به نظر می رسد که بشار اسد در کنفرانس ریاض شرکت کند. این روزنامه به طرح پیشنهادی عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب نیز برای پایان دادن به بحران لبنان اشاره کرده است. بر اساس این طرح، دولت لبنان تعداد وزارتخانه‌های خود را افزایش می‌دهد تا بتواند تعداد بیشتری از وزیران پیشنهادی حزب الله لبنان و جنبش شیعه عمل را در خود جای دهد.
وزیران امور خارجه 7 کشور اسلامی روز یکشنبه در پاکستان با یکدیگر در مورد مسائل خاورمیانه به دیدار و گفتگو می‌پردازند. گفته می‌شود یکی از هدف‌های اصلی این ملاقات گفتگو درباره بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. کشورهای منطقه نگران هستند منازله لفظی میان ایران و آمریکا ممکن است به منازله فیزیکی ختم شود. به گفته یکی از مقام‌های پاکستانی، تغییر فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در منطقه می‌تواند حاکی از آن باشد که ایالات متحده برای حمله هوایی به ایران آماده می‌شود. امینه بزرگمهر.
به گفته مقام‌های پاکستانی، وزیران امور خارجه 7 کشور مسلمان قرار است روزهای شنبه و یکشنبه در پاکستان جمع شوند و در مورد مسائل خاورمیانه به بحث و گفتگو بپردازند. مقام‌های وزارت امور خارجه پاکستان میگویند در کنفرانس میان 7 وزیر امور خارجه کشورهای مسلمان قرار است موضوع‌های صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها، ناآرامی‌ها در عراق و افزایش بحران میان ایران و آمریکا به بحث و گفتگو گذاشته شود. وزیران امور خارجه پاکستان، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مالزی، مصر و اندونزی در این کنفرانس شرکت می‌کنند. جمع‌بندی‌های این کنفرانس در دیدار سران همین کشورها در عربستان سعودی پیگیری می‌شود. همچنین قرار است دبیر کل کنفرانس اسلامی در این گفتگوها شرکت کند. تسنیم اسلم، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت وزیران این 7 کشور به منظور هماهنگی مقدمات پیش از دیدار سران این کشورها در عربستان سعودی با یکدیگر ملاقات می‌کنند. انتظار می رود وزیران امور خارجه این 7 کشور شنبه شب وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان بشوند. ماه گذشته پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز به چند کشور اسلامی از جمله ایران، سوریه، ترکیه و عربستان سعودی سفر کرد تا راه حلی اسلامی برای اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی ها پیدا کند. جمهوری اسلامی سوریه و تشکیلات خودگردان فلسطینی در گفتگوهای روز یکشنبه شرکت نمی کنند. بنابر گفته یکی از مقام‌های پاکستانی، ایران راه خودش را برای رویارویی با موقعیت اسرائیل و فلسطینیان دارد. این مقام ادامه داد هدف این کنفرانس دادن پیامی به دنیاست که منطقه آمادگی تنش دیگری را ندارد. صاحب نظران اعتقاد دارند نبودن ایران و سوریه عاملین اصلی در خشونت‌ها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌تواند بر روند نتیجه‌گیری این کنفرانس تأثیر بگذارد.
در بخش‌های پیشین خبری از محاکمه منصور استانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در روز شنبه 5 اسفند ماه خبرها و گزارش‌هایی داشتیم. منصور استانلو در گفتگو با رادیو فردا بر استقلال سندیکا تاکید دارد و میگوید تنها جرم او که موجب زندانی شدن و محاکمه کنونی او شده است، برپایی سندیکای کارگران واحد است. آقای استانلو در گفتگو با مسعود ملک با مردمی خواندن نهاد سندیکا، کمک گرفتن سندیکا از سازمان‌های غیر دولتی در ایران یا خارج را امری متعارف در جامعه جهانی می‌داند و می‌گوید اتحادیه‌های کارگری به خاطر همبستگی جهانی در موارد لزوم به یکدیگر کمک‌های مالی، معنوی، سیاسی و دفاعی می‌کنند.
ما به دلیل اینکه سندیکاها رو نهادهای مستقلی می‌دونیم، به همین دلیل هم در رابطه با حمایت‌های جهانی، حمایت های به کشفی اتحادیه ها و فدراسیون ها و نهادهای مستقلی که بشه از سندیکا میپذیریم. این است که فعالیت های ما و درخواست حمایت هایی که داشتیم و روی سایتمون هم شماره حساب سندیکا رو اعلام کردیم و احتیاج به حمایت های قانونی، دفاعی، مالی، معنوی و فدرانی به این طریق هست. یعنی اینجا ما به هیچ وجه با بخش های دولتی یا دولت ها و حکومت ها کاری نداریم، چون خود سه جانبه گرایی هم نهادی هستش که بر پایه استقلال نمایندگان کارگران و استقلال نماینده کارفرماها شکل یافته. چون ما به این استقلال اعتقاد داریم، این حمایت ها هم که از این طریق میشه با فراغ بال میپذیریم تا برای کمک به مشکلات همکارانمون از این استفاده بکنیم. ضمن این که این حمایت ها متقابل هست و در سطح بین المللی و فقط برای ما نیست، کما که ما اخبار اطلاعاتی که داشتیم در رابطه با کارگران سندیکایی کولومبیا، کارگران سندیکایی فلسطینی، کارگران سندیکایی حتی در گواتمالا که جدیداً یک فراخوان عمومی برای یکی از رهبران سندیکای کارگران بخش حمل و نقل داشتیم که ما در اون فراخوان با ITF همراهی کردیم و این یک ارتباط بین المللی که این ارتباط بین المللی یکی از معدود دستاوردهای بشری است که به نفع زحمتکشان جامعه بشری و کارگران هست و همه دنیا هم این مسئله رو پذیرفتن و نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل و سازمان ILO هم این مسئله رو در حد کارشون قرار دادن و خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی هم عضو هر دو نهاد بین المللی و طبیعتاً بایستی که دو منشور ملل متحد در رابطه با حقوق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی رو رعایت بکنیم که در ماده 9 قانون مدنی ایران هم این مسئله پیشبینی شده. ما همچنان احتیاج به حمایت‌های قانونی، جهانی و دفاعی داریم. همچنین نیاز به کمک‌های مالی داریم تا ببینیم به این دستاوردهای سندیکا که به ما امروز از طریق هیئت نظارت بر حقوق شهروندی مردم ایران تهران توسط جناب آقای آبایی و همکارانشون داده شده عمل میکنن یا عمل نمیکنن.
منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در گفتگو با مسعود ملک از رادیو فردا.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. دیوید گفن یکی از پرنفوذترین شخصیت‌های صنعت فیلمسازی هالیوود پس از آنکه با ترتیب دادن یک شب‌نشینی مجلل و گردآوری بیش از $1,000,000 کمک مالی رسماً حمایت خود را از سناتور باراک اوباما برای نامزدی ریاست جمهوری آمریکا اعلام داشت، روز گذشته نیز با لحن انتقادآمیزی از تجربیات نامطوع دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون یادآوری کرد و هیلری کلینتون را برای چند قطبی بودن سیاست‌هایش مورد انتقاد قرار داد. فیروزه خطیبی:
هرچند پیشبینی شده بود که برخی از وقایع دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون به صورت موانعی بر سر راه هیلری رادهام کلینتون برای رسیدن به کاخ سفید و احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد، اما انتظار می‌رفت که این نامزدهای جمهوری خواه یا همون گروهی که کلینتون ها آنها را توطئه‌گران راست افراطی می‌خوانند باشند که به خاطر برخی از سیاست‌های نامطبوع دوران ریاست جمهوری کلینتون خانم هیلری رادهام کلینتون را مورد انتقاد و تهاجم‌های لفظی خود قرار دهند. اما هرگز انتظار نمی‌رفت که این مخالفین سیاسی را رهبران لیبرال و آزادی‌خواه صنعت فیلمسازی در قلب هالیوود تشکیل دهند. لحن انتقادآمیز شدید از سیاست‌های بیل و هیلری کلینتون توسط تهیه‌کننده معروف هالیوود و یکی از شرکای اصلی دریم ورکس پیکچرز آقای دیوید گفن باعث شد تا روابط دوستانه میان هیلری کلینتون سناتور نیویورک و باراک اوباما سناتور ایلینوی یعنی دو رهبر اصلی حزب دموکرات برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا تبدیل به رقابتی جدی و اساسی میان این دو نامزد انتخاباتی شود. دیوید گفن که تا این تاریخ به اتفاق دیگر دستاندرکاران فیلمسازی هالیوود از طرفداران پروپاگورس بیل و هیلری کلینتون محسوب می شدند، در مورد این تغییر جهت و حمایت خود از اوباما به خبرنگاران گفت: هیلری کلینتون امروز تبدیل به یک شخصیت چند قطبی شده است. گفن ضمن انتقاد از بیل کلینتون که در سال 2001 دستور بخشودگی مارک ریچ یک سرمایه گذار فراری را صادر کرد، برخی از رفتار و عادتهای شخصی بیل کلینتون را منفی و زیان‌آور خواند که امکان انتخاب هیلری به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا را به خطر خواهد انداخت و در نتیجه شانس بازگشت حزب دموکرات به کاخ سفید را از میان خواهد برد. آقای گفن در یک گفتگو به خبرنگاران گفت: سیاستمداران همه دروغگو هستند، اما کلینتون ها چنان به آسانی دروغ میگویند که همین خود بسیار آزاردهنده است. این سخنان باعث شد تا رقابت های انتخاباتی بر سر کمک های مالی که از هالیوود به حزب دموکرات می شود بین هیلری کلینتون و سناتور اوباما بالا بگیرد. دیوید گفن که در طول سالها میلیون‌ها دلار به حوزه انتخاباتی بیل کلینتون کمک کرده بود، این هفته در لس آنجلس در یک ضیافت مخصوص بیش از $1,000,000 برای کمک به سناتور باراک اوباما جمع‌آوری کرد. سناتور هیلری کلینتون در مقابل این سخنان دیوید گفن به خبرنگاران گفت: من میخواهم فعالیت‌های انتخاباتیم بسیار مثبت باشد و نمیخواهم که دموکرات‌ها یا حامیان آنها درگیر جنگ سیاسی ترور شخصیت‌ها شوند. من هنوز هم معتقدم که بیل کلینتون رئیس جمهور بسیار خوبی بوده است.
20 سال پیش تجارت بردهداری در بریتانیا لغو شد و اکنون دو سناتور آمریکایی که یکی از آنان نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی است میگویند باید برای اطلاع انسانی برپاخیستیم، باید علیه بی‌عدالتی برپاخیستیم. صرف نظر از اینکه این پیکار علیه بی‌عدالتی چند سال به درازا بکشد. پیشهر فرزام:
20 سال پیش در چنین روزی پارلمان بریتانیا لایحه منع بردهداری و تجارت آن را تصویب کرد، اما هنوز در آمریکای آن روز که تازه حدود 31 سال بود استقلال خود را از بریتانیا بازیافته بود، بردهداری به ویژه در ایالت‌های جنوبی رواج داشت. در حقیقت پس از کشف قاره آمریکا این خود اروپایی‌ها بودند که به دلایل اقتصادی آفریقایی‌ها را به عنوان برده به سرزمین آمریکا آوردند. بنابر آماری که در سال 1860 میلادی یعنی حدود 147 سال پیش در آمریکا منتشر شد، جمعیت برده‌ها بالغ بر 4 میلیون نفر بود. کمی بعد یعنی در سال 1865 میلادی و طی جنگ‌های مدنی آمریکا بود که برده‌ها در سراسر آمریکا آزاد شدند. اعلامیه این آزادی توسط ابراهام لینکلن تهیه شده بود. در رابطه با تصویب لایحه منع بردهداری و تجارت آن در امپراتوری بریتانیا، یک عضو مجلس نمایندگان به نام ویلیام وایلبرفورس 20 سال برای آن مبارزه کرد و با توجه به همین احساس و تعهد انسانی اوست که امروز دو سناتور آمریکایی، یکی جمهوری خواه سام برانبک از ایالت کانزاس و دیگری دموکرات مارک پرایور از ایالت آرکانزاس، او را می ستایند. و در اعلامیه میگویند با الهام از ویلیام وایلبرفورس و یاد او باید به دوباره سازی فرهنگمان در ادامه مبارزه برای زندگی و اعتبار انسانی بپردازیم. سناتور سام برانبک میگوید ما باید از نمونه وایلبرفورس پیروی کنیم و برای شرف و آزادی تک تک انسان ها بجنگیم. چطور میتوان پذیرفت که 200 سال پس از لغو تجارت بردهداری در بریتانیا هنوز صدها هزار انسان قربانیان کسانی هستند که آنان را مورد استفاده های جنسی، کاری یا دیگر موارد وحشتناک قرار می دهند. سناتور پرایور نیز به نوبه خود می گوید خاطره ویلیام وایلبرفورس یادآور قدرتمندی برای آن است که بدانیم ما همگی وظیفه داریم علیه بی‌عدالتی برپاخیزیم. صرف نظر از این که این پیکار علیه بی‌عدالتی چند سال به درازا کشد.
اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش:
تیم فوتبال استقلال تهران با شکست سباباتری فاصله خود را با تیم سایپا صدرنشین جدول لیگ برتر ایران کمتر کرد. در یکی از 5 مسابقه برگزار شده هفته 20 لیگ برتر که عصر جمعه برگزار شد، تیم استقلال تهران در یک بازی پربرخورد که 2 اخراجی و 4 کارت زرد در پی داشت با نتیجه 3-2 تیم سباباتری را که در نیمه دوم 9 نفره شد شکست داد. در سایر بازی‌ها سایپا صدرنشین جدول با نتیجه مساوی بدون گل در برابر تیم تهی جدولی راهن متوقف شد. صبحان اصفهان هم در فولادشهر در مقابل فجر شیراز به نتیجه مساوی 1-1 رسید. برق شیراز در حافظیه 2-1 سپاهان را برد و فولاد خوزستان با پیروزی 2-1 در برابر مس کرمان خود را از ته جدول نجات داد و فانوس قرمز انتهای جدول را به تیم راه‌آهن سپرد. در جدول رده‌بندی تیم سایپا با کسب 43 امتیاز در صدر قرار دارد. استقلال تهران با 39 امتیاز دوم است و سپاهان اصفهان با 32 امتیاز بر سکوی سوم تکیه داده. ادامه رقابت‌های هفته 20 لیگ برتر روز یکشنبه با دیدار تیم‌های پرسپولیس و پیکان در ورزشگاه آزادی تهران پیگیری خواهد شد. تیم ملی فوتبال امید استرالیا اولین حریف تیم ایران در بازی‌های مقدماتی المپیک سال 2008 پکن در مقابل تیم هنگ کنگ به پیروزی رسید. تیم استرالیا که در یک تورنمنت دوستانه فوتبال در هنگ کنگ شرکت کرد، در اولین مسابقه با 2 مغلوب تیم امید چین شد و در دومین دیدار با ضربات پنالتی تیم میزبان یعنی هنگ کنگ را شکست داد. تیم ملی امید استرالیا روز چهارشنبه 9 اسفند ماه در ورزشگاه آزادی تهران میهمان تیم ملی فوتبال امید ایران خواهد بود. و رقابت‌های کشتی فرنگی جهان از روز شنبه در آنتالیای ترکیه